فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. نادان چوب زبان متکبر خود را می خورد، اما لبهای حکیمان ایشان را محافظت می کند. آمین. در جلسه قبل نویسنده به تحقیقی اشاره می کند که بر اساس آن ادعای معجزه شفا از طرف گروهی در آفریقا فریبی بیش نبوده است. در ادامه، لذا بایستی متوجه منظور پزشکان باشیم وقتی که از افول بیماری با عنوان معجزه یاد می کنند. بایستی در نظر داشت که احتمال دارد بیماران آنچه درباره بیماریشان گفته شده را درست متوجه نشده باشند. به علاوه باید مشکل اندازه‌گیری را هم به یاد داشت. همچنین امکان اشتباه در تشخیص پزشکان وجود دارد. مطلب دیگر تغییر پذیری بیماری است و در نهایت در بدترین حالات هم نباید قدرت روان درمانی را دست کم بگیریم. وقتی که میگوییم خداوند عیسی مسیح همان است که دیروز بود و امروز و تا به ابد، یعنی در ذاتش و نه در هدفی که دارد. شواهد زیادی که من برایتان آوردم به یقین ثابت می سازد که هدف او امروزه با هدفی که در زمان خدمت زمینیش بود فرق دارد. در آن زمان نیاز به دلایل قانع کننده‌ای بود که ادعای او را ثابت سازد و همچنین ادعای رسولانش را که کلام انجیل را به ثبت رسانیدند. شفایی که مسیح را بی اعتبار می سازد. من یقین دارم هر فردی که ادعا می کند دارای عطیه شفاست با این کار مسیح را بی اعتبار می سازد. زیرا اگر به فرض محال وی 99% از موارد بیماری را شفای کامل می داد و تنها قادر به شفای 1 مورد نمی بود، حتی آن 1 مورد هم باعث بی‌اعتباری مسیح می شد. زیرا مسیح حتی 1 بار هم در این زمینه با شکست مواجه نشده و همه بیماران را شفای کامل بخشید. اگر ما به کسی بگوییم در نام عیسی مسیح برخیز و راه برو، اما وی همچنان در روی صندلی چرخدارش باقی بماند و حرکت نکند، این کار باعث بی‌اعتباری مسیح می شود. متاسفانه این اتفاقی است که هر روزه در جلسات شفا رخ می دهد. در یکی از کالج هایی که نزدیک خانه من است، یک گروه از دانشجویان مسیحی وجود دارد که در میانشان عقاید کاریزماتیک شیوع پیدا کرده بود. روزی دختر خانومی که عضو این گروه بود دچار شکستگی مچ پا شده و در همان وضع هم آبله مرغان گرفت. وی را به بخش دیگری از ساختمان که ویژه بیماران بود منتقل ساختند. اما تعدادی از اعضای گروه نزدش رفته برایش دعا کرده و به او اطمینان دادند که شفا یافته است. سپس مخفیانه و از راه پنجره او را از آن بخش بیرون آوردند، ولی در بین راه حال آن خانم به قدری وخیم شد که دوستانش مجبور شدند دوباره او را به بخش مربوطه بازگردانند. این رفتارها چه صدمه سنگینی که به مسیحیت نمی زند. در بخشی از بیمارستان که من در آنجا مشغول به کار هستم، چون همکارانم می دانند که من مسیحی هستم، وقتی بیماری می آید که ادعا دارد به شکلی معجزه آسا شفا یافته، آنها وی را به اتاق معاینه نزد من فرستاده و می گویند آقای پروفسور، فکر می کنیم خوب است که این بیمار را ببینی. یکی از کسانی که به این نحو به من معرفی شد زنی بود که از بیماری آرتروز در رنج بود و خانم منشی بیمارستان به من گفت که وی در یکی از جلسات شفا بهبودی یافته است. من به بیمار گفتم که خیلی جالب است. طبیعتاً به عنوان یک پزشک به نوعی رفتار نمی کنم که بر این عقاید به دیده تحقیر و شک بنگرم. سپس به وی گفتم که آیا ممکن است انگشت های دست شما را معاینه کنم؟ آن خانم شرمسارانه دست هایش را به سوی من دراز کرد. اما تمام انگشتانش به دلیل آن عارضه ورم داشته و شکل افتاده بودند. البته در اینکه بعضی از دیگر عوارض آرتروز در وی افول کرده بود هیچ جای شکی نبود، ولی هنوز تأثیر بیماری بر بند انگشتان و شکل افتادن دست‌های او کاملا هویدا بود. این نحوه شفا با کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام می‌داد کاملا متفاوت است. وقتی که جان ویمبر به لیدز آمد، دختری که دچار بیماری روانی شدیدی بود، در جلسه شفا به زمین افتاده و شروع کرد به جیغ و داد زدن. سپس اعلام شد که وی شفا یافته است. ولی 3 ماه بعد همان خانم دوباره به بیمارستان روانی آورده شد. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت این جلسات ممکن است به گوش شما رسیده باشد. اما پزشکی که آنها را معاینه می‌کند، تصویر کاملاً متفاوتی می‌بیند. کسانی که کتاب من به روح القدس ایمان دارم، نوشته کنون مایکل گرین را خوانده باشند، می‌دانند که او در این اثرش از موارد متعدد شفا در آفریقا، جایی که جلسات شفا برگزار می شده، یاد می کند. جالب است که نقطه نظر پزشکی مسیحی را که در همون نواحی مشغول به خدمت بود، در این باره بدانید. وی چنین می نویسد: در طول دوران فعالیت من در این کشور، از سال 1944 میلادی، گزارش های زیادی درباره شفا به گوش می رسید. به ویژه در نواحی اطراف دریاچه نیاسا که اکنون بدان دریاچه ملاوی میگویند. رخداد سال 1973 در منطقه دارالسلام تنها موردی خارج از این ناحیه بود که به گوش من رسیده است. تمام این موارد از الگوی یکسان پیروی میکردند. یعنی ابتدا این جلسات خیلی محبوبیت داشته و هزاران نفر را به خود جلب می کردند. سپس به تدریج از تعداد شرکت کنندگان کاسته می شد. زمانی که تعداد حاضرین کم شده و جمعیت کمتری به جلسات می آمدند، اعضای گروه شفا هم به ناحیه دیگری کوچ می کردند. اعتقاد شخصی من این است که شفای واقعی در کار نبوده و به تدریج که مردم از نتایج واقعی جلسات آگاه می شدند، از محبوبیت جلسات و شرکت مردم در آنها نیز کاسته می شده است. من حتی با 1 مورد شفای واقعی که بتوان با معاینه پزشکی آن را ثابت کرد روبرو نشدم، چه قبل و چه بعد از جلسات شفا. این گزارش صادقانه پزشکی است که در آن منطقه حضور داشته است. قصد من این است تا تأکید کنم که چنین ادعاهایی تنها باعث بی‌اعتباری مسیح می‌شوند. از آن مهمتر، از اقتدار کلام خداوند نیز کاسته می‌شود. به تجربه می دانم که در اغلب جلسات شفای کاریزماتیک ها کلام نبوت یا حکمت از زبان فردی جاری می شود. در اینجا از جلسه شفای جان ویمبر در لیدز نقل قول می کنم: شما کلام حکمت را دریافت می کنید. خداوند می خواهد که آن را با صدای بلند ادا کنی. ممکن است اشتباه کنی، اما خیالی نیست. تلاش خودت را بکن. چقدر این سخنان برخلاف تعالیم کتاب مقدس است. اما دقیقاً عین این کلمات در آن جلسه به کار گرفته شدند. من این ادعا را پشت سر جان ویمبر نمی کنم، بلکه بعد از روزی که آن کلمات ادا شدند، عده‌ای از شبانهای کلیسا و پزشکان همکار من به دیدار او رفتند تا اعتراض شدید خود را در مورد آنچه که روی داده بود عنوان کنند. وقتی که ایشان اعتراضشان را اعلام داشتند، به آنها گفته شد اشتباه است که این مطالب را با ذهن و شعور خود ارزیابی کنید. به آنها گفته شد که آنچه مسیحیان بدان نیاز دارند این است که خداوند آنها را لمس کند. در پاسخ باید تأکید ورزید که اگر نقش ذهن شعورمند را در ارزیابی این وقایع کنار بگذاریم، با این کار باعث بی‌اعتباری کلام خداوند شده و از اعتبار کلام مکتوبش کاسته ایم. بگذارید تا برایتان از یکی از الهیدانهای مسیحی بسیار معتبر، یعنی جاناتان ادواردز، در مورد قدرت تشخیص و افتراق در مورد مسائل روحانی نقل قول کنم. او میگوید ایشان خیال میکردند که اگر وقت خود را صرف این کنیم که بین فیض حقیقی و تقلبی افتراق قائل شویم، کاری غیر منطقی بوده و باعث کند شدن کار روح خداوند می شویم و نه تشویق و تسریع آن. این کار باعث می شود تا ذهن مردم از کار شگفتی که خداوند در حال انجام دادنش در بین آنها بود منحرف شود و این دقیقاً کاری بود که نباید می کردند. ایشان فریاد می زدن که اگر فقط از روح خدا پر باشیم و با ایمان هدایت شده و در زندگی ایمانی فعال باشیم، هیچ خطری وجود ندارد که به بیراهه کشیده شویم. اگر فقط چشم بسته خداوند را دنبال کنی، هیچ خطری نیست که به بیراهه بروی. لذا بگذار تا به سرعت به پیش برویم و مانع کار خدا در بینمان نشده و وقت خود را برای ارزیابی و سبک و سنگین کردن آن هدر ندهیم. عده زیادی به این نحو فکر می کردن و لذا چشم بسته به بیراهه کشیده شدند و به بیابانی که پر از خار و خاشاک بود. من به نوبه خود با نتیجه گیری فوق کاملا همرأی و موافقم. وقتی که ادعاهای شفای معجزه آسا بررسی و ارزیابی نشود، شخص مسیح بی اعتبار می شود و به همراه آن کلام خداوند نیز اعتبارش را از دست می دهد. به علاوه مسیحیان گمراه شده و نسلی از مسیحیان زود باور پدید می آید. من نمی توانم باور کنم که چگونه گروهی از مردم ادعای شفا دادن را دارند و بدان می بالند، در حالی که اکثرشان عینک به چشم می زنند. یکی از شفاگرانی که عینک از دنیا رفته، عینک را عصای چشم می خواند و همینطور هم هست. فقط برای اینکه به ساده لوحی و ساده باوری که با شفای کاریزماتیک در ارتباط است تأکید کنم، مثالی برایتان می زنم. این حادثه در یکی از انجمنهای مسیحی یک کالج روی داد. رئیس این گروه که به جدیت به عطیه شفا باور داشت، روزی وارد جلسه هفتگی مطالعه کتاب مقدس شد. در حالی که به شدت سرما خورده بود و آب از بینیش سر و زیر. کاملا مشخص بود که او بیمار است و نیاز به استراحت دارد. اما وی با این سخنان به دوستانش اطمینان داد که حالش خوب است. می‌خواهم به اطلاعتان برسانم که خداوند مرا کاملا شفا داده، اما شیطان عوارضش را در من نگاه داشته است. این نوعی ساده لوحی شرمسارانه است که در میان ایمانداران مسیحی که اطلاع کمی دارند ترویج داده می‌شود. من مایلم به کسانی که ادعای شفا دادن را دارند بگویم چرا به بالین بسیار کسانی که از سرطان رو به مرگ افتاده اند نمی روید. همچنین به شبانهایی که در موعظه هایشان می گویند مسیحیت باعث برکات دنیوی و ثروت و آسایش در این دنیا می شود بگویم چرا به جاهایی مثل اتیوپی، سودان و یا هند نمی روید. خب دوستان گرانقدر، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، تو ما را از مرگ رهانیده ای. چه سعادتی بالاتر از این. به ما قوت و حکمت عطا کن که راستی را از گمراهی تشخیص دهیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.